صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو خالق و پروردگار مایی. تو ما را برای مقصود و هدف خاص خلق کردی. با ما از طریق انبیا و زندگیشان سخن گفتی و با کلامت راه راستی و نور حیات را عطا نمودی تا در این دنیای مملو از شرارت از تو دور نشویم و اسیر اهریمن نگردیم. تو را شکر میکنیم ای مهربان خدا که جهان تو از قدرت و شکوه و محبتت لبریز است. تو را شکر میکنیم ای مهربان خدا که قدرت و شکوه و محبتت لبریز است. تو را شکر میکنیم که تو امروز نیز به بندگان خود رحم میکنی و با ما سخن میرانی. بار الها، اکنون که توجه خود را معطوف به تو و کلام مقدست میکنیم، استدعا داریم هر مانعی که بین ما و تو قرار دارد، یعنی گناهانی که در ما هست و غرور و خودخواهی هایی که در ما هست، از ما دور کن و ما را به خاطر طغیان بر علیه کلامت عفو فرما که شرمنده و روسیاییم. ما را ببخش ای مهربان خدا و تمنا این که چشمان ما را بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را در این ساعت بیاموزیم. این دعا را به نام مسیح زنده، یگانه منجی و امید انسانهای عالم که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت میکند میطلبیم. آمین. که ای خدا جواب دعای ما را بده، چون به تو چشم دوخته ایم. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو عنایت پروردگار مهربان شاد و سربلند باشید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و با کمک خداوند از تورات مقدس زندگی مردان خدا را برای شما بازگو می کنم تا شما که عشق در وجودتون برای وصلت به پروردگار مهربان همچون آتش جاودان در قلبتون می سوزد، با پیدا کردن راز موفقیت مردان خدا، راه الهی را یافته و زندگی خودتون رو در ایمان و در طریق حق به سر بیاورید. در برنامه های گذشته 24 فصل اولین کتاب تورات مقدس یعنی پیدایش را مورد توجه قرار دادیم و زندگی مرد خدا ابراهیم را با دقت مطالعه کردیم و دیدیم که چگونه ابراهیم به خاطر ایمانی که داشت نه فقط رضایت خدا را کاملا تحصیل نمود، بلکه عادل نیز محسوب شد. و گفتیم که عادل شدن ابراهیم بر اثر انجام رسومات مذهبی و پیروی کردن از شریعت الهی نبود، زیرا در آن موقع اصلا کتابی نبود که خدا عطا کرده باشه، قانون شریعتی نبود. در عوض کتاب مقدس میگوید که ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او به عدالت گذاشته شد. لازم است که یادآور شوم ابراهیم همیشه مطیع خدا نبود. بعضی وقتا کارهایی کرد که باعث رنجش خدا شد. در ایمانش ضعیف شد. در واقع شکست خورد. افتاد. ولی خدای مهربان دست او را گرفت و او را دوباره در ایمانش استوار ساخت. او در زندگیش چند بار خدا را رنجید خاطر ساخت. اعمالی انجام داد که موافق میل خدا نبود ولی هرگز ایمانش را از دست نداد. و برای همین است که او به دوست خدا خلیل الله مسما گردید. دوستی که مشارکت و مصاحبت بسیار استثنایی را با خالق متعال برمغان آورد. ایمان ابراهیم را به خدا نزدیک کرد. راهی است که من و شما نیز می توانیم آن را طی کنیم. حالا که به فصل 25 از کتاب پیدایش رسیده ایم، ما با روزهای آخر زندگی ابراهیم روبرو می شویم. و از این پس زندگی فرزندانش و دیگر مردان خدا که از نسل و ذریت ابراهیم بودن را مورد مطالعه قرار می دهیم. کلام خدا زندگی آنان را با آنچه که مرتکب شدن، چه خوب و چه بد، همه را بیان می کند. بعضی ها می گویند نباید به پیامبران تهمت خطا کردن را زد. ولی دوستان عزیز، خداوند همه چیز را می داند و همه چیز را آشکار می کند. هیچ چیزی از نظر او پنهان نیست. خدای مهربان می خواهد به من و شما نشان بدهد که پیامبران نیز انسانهایی بودند مانند من و شما که بر اثر دعوت خدا و ایمان آوردن به او عوض شدند و با قدرت الهی به مردان مقدس و عادل و پیام آوران حق تبدیل گشتند. و این دوستان بایستی باعث امید برای من و شما باشه، باعث تشویق ما باشه. چرا؟ چون ما که ضعیف و ناتوان هستیم، ما که گناهکار و خطاکاریم، ما که درمانده و از خدا دور شده ایم، ما که اراده خدا را ترک کرده و راه خود را تعیین نموده ایم، برای ما هم امیدی هست اگر به سوی او برگردیم و توبه کنیم و ایمان بیاوریم. خداوند نیز ما را عوض می کند. این وعده کلام خداست و بخشش گناه را می توانیم بیابیم و به سوی پاکی و قدوسیت زندگی نوینی را آغاز کنیم. با بیان این مطلب، حالا توجه شما را به فصل 25 از کتاب پیدایش جلب می کنم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. فصل 25 سه موضوع را در بر گرفته: ازدواج مجدد ابراهیم، مرگ ابراهیم و تولد دو فرزند برای اسحاق پسر وعده ابراهیم. ابتدا از آیه 1 الی 10 خدمتتون می خونم. و ابراهیم بار دیگر زنی گرفت که قطوره نام داشت و او زمران و یشقان و مدیان و مدان و یشباق و شوهار را برای ابراهیم زایید و یقشان شبا و دان را آورد و بنی دادان را اشوریم و لتوشیم و لاویم بودند و پسران مدیان ایفا و ایفر و هنوک و عبیدا و الداوه بودند. جمیع اینها اولاد قطوره بودند و ابراهیم تمام مایملک خود را به اسحاق بخشید، اما به پسران کنیزی که داشت ابراهیم عطایا داد و ایشان را در حین حیات خود از نزد پسر خیش اسحاق به جانب مشرق زمین شرقی فرستاد. این است ایام سالهای عمر ابراهیم که زندگانی نمود، 175 سال. و ابراهیم جان داد و در کمال شوخی پیر شد و سیر شد و بمرد و به قوم خود ملحق شد و پسرانش اسماعیل و اسحاق او را در مقاره مکفیله در صحرای عفرون ابن صحاف حاتا در مقابل معمری دفن کردند. آن صحرایی که ابراهیم از بنی حد خریده بود. در آنجا ابراهیم و زوجهش سارای مدفون شدند. در این آیات ابتدا درباره ازدواج ابراهیم با قطوره و فرزندانی که او برای ابراهیم آورد روبرو می شویم. حالا در اینجا ما با این سوال روبرو می شویم که اولا این ازدواج چه موقعی انجام شد؟ یعنی آیا بعد از مرگ همسر حقیقی ابراهیم یعنی ساره به وقوع پیوست و یا قبل از مرگ آن؟ و در ثانی چگونه ممکن است که مردی که بسیار پیر بود و نمیتونه صاحب بچه باشه الان میبینیم که صاحب فرزندان زیادی از قطوره میشه؟ در مورد قسمت اول سال باید گفت که کتاب مقدس فقط میگوید ابراهیم بار دیگر زنی گرفت، اما زمان آن را بیان نمی‌دارد. ولی خیلی ها معتقدند چون ساره فوت کرد، بعد از آن بود که ابراهیم با یکی دیگر از کنیزان خود به نام قطوره ازدواج می‌کند. ولی گروه دیگر معتقدند که ازدواج ابراهیم با قطوره در ایامی بود که ساره هنوز نمرده بود. و البته دلیل این عقیده اینه که ابراهیم در روزهای آخر عمر خود همه فرزندانی که از کنیزانش بود به سوی شرق یا به سوی عدن و عربستان امروزی با هدایای بسیار روانه می کند. و جوانترین آنان در این ایام 37 ساله بود. به هر حال آنچه مسلم است اینه که ابراهیم در طول ایام خود برای دو کنیز سوای زن خود یعنی ساره شوهر بوده، برای هاجر و قطوره، و از آنان طایفه های اعراب به وجود آمدن. دانشمندان انسانشناسی می گویند که نسل مردم عدن از فرزندانی است که ابراهیم از قطوره صاحب شده. و اما در مورد سوال دوم، در این که چگونه در سن پیری ابراهیم صاحب این همه فرزند شد، همه مفسرین علم الهی هم رأی و هم عقیده هستند که خداوند به ابراهیم پس از تولد اسحاق آن نیروی تولید مصر را مجددا عطا کرد تا او بتواند پدر ملت‌های بیشمار گردد. حالا نکته‌ای که در این آیات توجه ما را به خود جلب می‌کند اینه که ابراهیم تمام مایملک خود را قبل از مرگش به پسرش اسحاق می‌بخشد. چرا؟ چون او نه فقط تنها پسری بود که از همسر حقیقی خود ساره داشت، بلکه فرزند معجزه، فرزند وعده هم محسوب می‌شد. اما به بقیه فرزندانش از جمله اسماعیل هدایا و نعمت فراوانی بخشید و آنها را از منزل خود بیرون می‌کنه. چرا؟ چون فرزند موعود نبودند، فرزندان کنیزش بودند. سرانجام در سن 175 سالگی، وقتی اسحاق 75 ساله بود و اسماعیل 88 ساله بود، ابراهیم در کمال سیری که مقصود نعمت و برکات است و با افتخار و نامی بسیار نیک، جان خود را به جان آفرین تسلیم می کند و می میرد. اسماعیل که در جنوب در نواحی صحرای سینا بود، برای تدفین پدرش به سرزمین عفرون، جایی که ساره نیز در آنجا به خاک سپرده شده بود، می آید و این دو برادر ناتنی یعنی اسحاق و اسماعیل برای اولین بار پس از سالهای سال در کنار هم قرار می گیرند و پدر محبوب خود را به خاک می سپارند. مقبره‌ای که خود ابراهیم آن را خریده بود. مقصود از این که او به قوم خود ملحق شد اینه که به جایی که پدرش یا ایمانداران رفته بودند می رود. در اینجا اشاره به فامیلی خود ابراهیم می باشد، نه اسرائیل. بعضی ها می گویند که مقصود قوم بنی اسرائیل، در حالی که در این ایام اسرائیلی وجود نداشت. با مرگ ابراهیم دنیا بزرگترین مرد ایمان را از دست می دهد. ولی خداوند به وعده خود نسبت به ابراهیم وفادار می ماند و نسل و ذریت او را برکت داده و همیشه همراه آنان بود، به طوری که به ابراهیم وعده داده بود. در آیه 11 در این مورد اینطور می خوانیم: و واقع شد بعد از وفات ابراهیم، خدا پسرش اسحاق را برکت داد و اسحاق نزد بیرلهی و رعی ساکن شد. این همان مکانی است که خدا به هاجر در حینی که آبستن بود ظاهر شده بود. به احتمال زیاد به خاطر هوای مطبوع آن و فراوانی گیاه در آن ایام اسحاق در آنجا ساکن می شود. خداوند برای اینکه به ما نشان بدهد که به وعده های خود وفادار است، حتی پس از مرگ ابراهیم، نه فقط در آیه 11 میگوید که اسحاق را برکت میده، بلکه اسماعیل را نیز برکت میده و از او ملت‌های بسیاری را به وجود میآوره، همون طور که قبلا این وعده را به هاجر و اسماعیل و ابراهیم داده بود. در آیات 12 الی 18 هم نسب نامی اسماعیل و یا فرزندانی که از او به دنیا میآیند و قبیله ها و سرانجام ملت‌هایی را که به وجود میآورند را برای ما ذکر میکند، به طوری که میخوانیم: این از پیدایش اسماعیل ابن ابراهیم که از هاجر مصری کنیز سارای برای ابراهیم زاییده شد. و این است نامهای پسران اسماعیل موافق اسمهایشان به حسب پیدایش ایشان: نخست زاده اسماعیل نبیوت و قیدار و ادبیل و مبسام و مشا و دومه و مسا و هدار و یتما و یتور و نافیش و قدمه هستند. اینانند پسران اسماعیل و این است نام هایشان در بلدان و حله های ایشان، 12 امیر بر حسب قبایل ایشان. به عبارت دیگر تمام نسل اعراب را در اینجا ذکر می کند و سپس می گوید مدت زندگانی اسماعیل 137 سال بود که جان سپرد و مرد و به قوم خود ملحق گشت و ایشان از حویله تا آشور که مقابل مصر به سمت آشور واقع است ساکن بودند و نصیب او در مقابل همه برادران افتاد. دوستان عزیز، اگر امروز بخواهیم دقیقاً این طایفه ها را که از نسل اسماعیل هستند معلوم کنیم، بایستی در میان طایفه های اعراب کشور عربستان و سوریه و اردن آنان را پیدا کرد. از آیه 19 کتاب مقدس برای اینکه ما را نیز با نسب نامه اسحاق آشنا سازد، مطابق رسم کتاب پیدایش شروع کرده و زندگی اسحاق و اتفاقاتی که در حین حیاتش به وقوع پیوسته است را برای ما بازگو می کند. برخلاف پدرش ابراهیم، تاریخچه زندگی اسحاق بسیار متفاوت است. ولی یک امر مسلمین است که برکت خدا در زندگیش همیشه آشکار بود و دست حق در طول ایام عمرش همراهش بود. از آیه 19 الی آخر فصل 35 سرگذشت اسحاق و فرزندانش را برای ما بازگو می کند. اسحاق پدر حضرت یعقوب و یعقوب پدر حضرت یوسف و طایفه بنی اسرائیل است. آیه 19 الی 21 اینطور می گوید: و این از پیدایش اسحاق ابن ابراهیم. ابراهیم اسحاق را آورد، یعنی اسحاق فرزند حضرت ابراهیم بود. و چون اسحاق 40 سال شد، رفقه دختر بتول آرامی و خواهر لابان را از فدان به زنی گرفت و در واقع اسحاق با دختر عموی خود ازدواج میکند. آیه 21 میگوید: و اسحاق برای زوجه خود چون که نازا بود نزد خداوند دعا کرد و خداوند او را مستجاب نمود و زوجش رفقه حامل شد. آیه 21 باز میگوید که صبر و ایمان اسحاق سبب شد که با دعا به درگاه خدا آمده و از خداوند تمنای این کند که به رفقه همسرش زوجه بدهد. در واقع دوستان عزیز، ملاحظه میکنیم که اسحاق نیز همانند پدرش ابراهیم به خدا اعتماد کرده و برای چیزهای زندگیش، برای تصمیماتی که میبایست میگیره، برای آرزوهایش به درگاه خدا آمده و از خداوند تمنای کمک میکند. 20 سال با هم ازدواج کرده بودند ولی صاحب بچه نبودند. او به درگاه خدا میاد و نزد خدا زانو میزنه، تمنا میکند که خداوندا به ما فرزندی بده. اشکال کار در این بود که رفقه همانند مادر اسحاق سارا نازا بود، نمیتونه صاحب فرزند بشه. اسحاق با این مسئله قبلا روبرو بود. او میدانست که پدرش ابراهیم از خدا وعده صاحب فرزند شدن را یافته بود. خودش همان فرزند معجزه بود. میدانست که اگر همانند ابراهیم تقاضا کند و با ایمان از خداوند بخواهد و با ایمان منتظر بماند، آن وقت خداوند جواب دعا را خواهد داد. پس از مدتی که متوجه شد رفقه نازاست، به درگاه خدای مهربان روی میاره و از او تمنای رحمت و بخشش میکند. کتاب مقدس میگوید: و خداوند دعای اسحاق را شنید و همسرش رفقه حامله میشه. دوستان عزیز، اسحاق دعا کرد ولی بعد از دعا کردن او با ایمان منتظر ماند، صبر کرد. نه یک سال، نه دو سال، نه پنج سال، نه ده سال، بلکه 20 سال تمام صبر کرد تا خداوند جواب دعایش را بده. از خدا تمنایی کرد، 20 سال منتظرش ماند و خدا هم سر موقع، یعنی مطابق زمانی که خودش صلاح دانست و نه زمانی که اسحاق دعا کرد، دعای او را پاسخ میداد و همسرش رفقه حامله میشه. راستی دوستان عزیز، شده که شما نیز از خدا چیزی را صادقانه و با ایمان تمام طلب کنی ولی فوراً جوابش رو نگرفته باشی؟ آیا صبر کردی تا خدا موقعی که خودش صلاح میداند جواب را بدهد؟ من خودم اعتراف میکنم که تقاضاهایی از خدا کردم ولی چون جواب را فوری نگرفتم، آن را به فراموشی سپرده و در نتیجه ایمانم نسبت به آن از دست دادم. راه مردان خدا اینطور نبود و اینطور هم نیست. وقتی ابراهیم از خدا تمنای فرزند کرد، او حرف خدا را پذیرفت و سالهای سال بدون کوچکترین شک و تردیدی چشم انتظار انجام وعده خدا گردید. حالا اسحاق نیز از خدا تمنا می کند که به او فرزندی بدهد. تقریباً 20 سال تمام انتظار کشید. و بعد از 20 سال خدا به او دو فرزند عطا می کند. و دوستان، این به من و شما نشان می دهد که صبر در ایمان از ارکان و رکن اساسی از زندگی هر مؤمن می باشد. جزی از ارکان مهم شخصیت هر مؤمن به خداست. و من دعا می کنم که هم من و هم شما از این صفات عالیه الهی که در زندگی مردان خدا بر ما آشکار شده است بهره‌مند شوید. در واقع سخن از اعتماد در ایمان می کند که من امیدوارم شما نیز همین اعتماد در ایمان داشته باشید. رفقه در ایام بارداریش با اشکالاتی روبرو میشه. متوجه میشود که حرکات نوزاد در درون شکمش غیر عادیه. از آیه 22 اینطور میخوانیم: و دو طفل در رحم او منازعت میکردند. رفقه گفت: اگر چنین باشد، من چرا چنین هستم؟ پس رفقه رفت تا از خداوند بپرسد. خداوند به وی گفت: ای رفقه، دو امت در بطن تو هستند و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قومی بر قومی تسلط خواهند یافت و بزرگ کوچک را بندگی خواهد کرد. و چون وقت وضع حملش رسید، اینک توامان در رحم او بودند و نخستین سرخ فام بیرون آمد و تمام بدنش مانند پوستین پشمین بود. پس او را عیسو نام نهادند. و بعد از آن برادرش بیرون آمد و پاشنه عیسو را به دست خود گرفته بود و او را یعقوب نام نهادند. و در حین ولادت ایشان اسحاق 60 ساله بود. رفقه متوجه کشمکش در رحم خودش میشه و این امر سبب گردید که احساس کنه که شریر در اون نفوذ کرده، چون که سالهای سال انتظار کشید تا صاحب بچه بشه، ولی الان که صاحب بچه شده احساس میکنه که شاید شیطان داره اون رو نابود میکنه. پس به درگاه خدا میاد، نگرانی خودش رو به خدا میاره و در واقع از خدا میپرسه که خدایا چرا من زنده ام؟ جواب خداوند به او این اطمینان را میبخشه که او مادر دو ملت است که نسبت به هم غریبه خواهند بود و نفاق بین آنان خواهد بود و کوچک بر بزرگ حکمرانی میکنه. یعنی فرزند کوچک اختیارات فرزند ارشد را در اختیار خواهد داشت و این امر برای فرزند ارشد که همه چیز محسوب میشه ناگوار خواهد بود. و همینطور هم میشه دوستان. دو فرزند به دنیا میان، اولی به عیسو و دومی به یعقوب مسمى میشوند. میفرماید یعقوب در عین حال تولدش پای عیسو را گرفته بود. دانشمندان میگن این نشان میداد که برای نخست زادگی از همان ابتدا در یک خانواده مبارزه وجود داشت. هر دو کودک با هم رشد و نمو میکنند، هر دو صاحب یک پدر و مادرند، هر دو همسن و سال هستند، هر دو در یک خانواده و در یک محیط با هم بزرگ میشن، ولی دارای شخصیتی بسیار متضاد و متفاوت می‌گردند. عیسو به صیادی ماهر تبدیل میشه که عشق به صحرا و عشق به شکار داشت، ولی یعقوب مرد ساده دل و چادرنشین میشه. اسحاق عیسو را بیش از یعقوب دوست می‌داشت و شاید دلیلش این بود که عیسو غالباً به شکار می‌رفت و شکار غذا درست می‌کرد و به اسحاق پدرش می‌داد که از آن بخورد، ولی یعقوب همیشه در منزل بود. اما رفقه یعقوب را بیشتر از عیسو دوست داشت و در منزل چیزهای زیادی را به او یاد می‌داد. وقتی دوستان پدر و مادر بین فرزندانشون تبعیض قائل شوند، در آن منزل صلح نخواهد بود. و این واقعیتی است که در زندگی خانواده اسحاق آشکار میشه که در آیات بعد و در فصل‌های آینده به آن اشاره خواهیم کرد. آیه 29 الی 34 در مورد از دست دادن مقام نخست‌زادگی عیسو و دادن آن به یعقوب سخن می‌راند که شاید برای ما چندان جالب و مهم نباشه. ولی دوستان، اگر به معنی و مقام نخست‌زادگی در قدیم واقف باشیم، آن وقت به اهمیت آن پی می‌بریم. اجازه بدید آیات را براتون بخونیم. این دو پسر بزرگ میشن. روزی یعقوب آش می‌پخت و عیسو وامنده از صحرا آمد و عیسو به یعقوب گفت: از این آش ادوم مرا بخوران، زیرا که وامندم. از این سبب او را ادوم نامیدند. یعقوب گفت ای عیسو، امروز نخست زادگی خود را به من بفروش تا به تو آش دهم. عیسو گفت اینک من به حالت موت رسیدم، پس مرا از نخست زادگی چه فایده؟ اینک من به حالت موت رسیدم، پس مرا از نخست زادگی چه فایده؟ یعقوب گفت امروز برای من قسم بخور. پس عیسو برای یعقوب قسم خورد و نخست زادگی خود را به یعقوب فروخت. و یعقوب نان و آش و عدس را به عیسو داد که خورد و نوشید و برخواسته برفت. پس عیسو نخست زادگی خود را خوار نمود. پس عیسو نخست زادگی خود را خوار نمود. دوستان عزیز، چون فرصت ما به پایان رسیده، در برنامه بعد درباره اهمیت نخست زادگی گفتگویی خواهیم داشت. ولی این حادثه بیان کننده یک واقعیت بسیار تلخی است که چه بسا من و شما نیز در زندگی با آن روبرو هستیم و همان راه و روشی که عیسو طی کرد پیروی میکنیم. آن اینی که مثلا در بعضی مواقع وقتی با سختی ها و مشکلات و حتی مرگ روبرو میشویم، خدا را فراموش میکنیم. از مقام و وظیفه‌ای که خداوند به ما داده است اونو تو به کلی رد میکنیم و یا فراموش میکنیم، دور میشیم و به کارهایی دست میزنیم که اصلا شایسته نیست. چرا؟ چون غالبا معتقدیم که سیلی نقد به از حلوای نسیه. در اینجا ملاحظه میکنیم که عیسو سیلی نقد را بهتر از حلوای نسیه دانست. گفت من فرزند خواندگی برای چه من نخست زادگیم؟ من دارم از گرسنگی میمیرم. اگه غذا نخورم نخست زادگی به چه دردم میخوره؟ پس نخست زادگی خود را با کاسه آش به یعقوب میدهد. در واقع اون را میفروشد. ولی اشتباه بزرگی کرد. به طوری که در برنامه های آینده به آن اشاره خواهیم کرد که این امر سبب شد که عیسو از رحمت الهی، از برکات الهی محروم شود. دوستان عزیز، خدا ما را یاری بدهد که در تمام مراحل حتی در موقع مرگ او را به خاطر داشته باشیم و مطیع باشیم و حاضر نشویم که به خاطر امور دنیوی الطاف الهی دعوت خدا را رد کنیم و از آن محروم شویم. خدا ما را یاری بدهد که در زندگیمون همیشه لطف الهی را در پیش بگیریم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.